بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 261، صفحه 9. و الاستشهاد الثانی به صحاب المتولد فی قلل الجباله در افن من صحب الحوالا من انسیاد الصحابه الى ذلك الموضوع من موضوع آخر ولا من انعقاد بخار سعد الى مصنف میخواست اثبات کنه که هوا تبدیل به آب میشود. برای اثبات این مدعا دو دلیل که دو نمونه بودن ارائه داد. نمونه اول ما خوندیم، الان میخوام نمونه دوم رو توضیح بدیم. نمونه دوم این بود که استشهاد کرده بود ایشون به ابری که در قلل جبال تجربون پیدا میکنه و تبدیل به یخ میشه. این ابر در تشکیل، در تحقق و تشکیل این ابر سه احتماله. احتمال اول اینه که به وسیله باد از جای دیگر منتقل شده باشد به اینجا. احتمال دوم اینه که در خود همین زمین، یعنی قله جبال، بخاری تکون پیدا کرده باشه و این بخار متصاعد شده باشه به هوا و در هوا ابری رو درست کرده باشه. احتمال سوم اینه که خود سرما هوا رو تبدیل به ابر، یعنی ذرات آب کرده، که سرما هوای موجود در قلل رو تبدیل به بخار، یعنی به ذرات آب تبدیل کرده، به عبارت دیگر هوا رو تبدیل کرده به آب. این سه احتمال هست. می‌فرمان که احتمال اول رو ما نمی‌دهیم که از جای دیگر ابر آمده باشه، چون فرض می‌کنیم حالتی رو که هوا کاملا ساکنه، ابر اگر بخواد بیاد با باد میاد، هوای ساکن و راکد نمیتونه ابر رو جا به جا کنه، پس ابر از جای دیگه نیمده، چون فرض بر اینه که هوا ساکنه. این احتمال اول پس مردیگه. توجه کنید من همینجا در احتمال اول یه توضیح رو عرض کنم. شما ممکنه اشکال کنید برای ابن سینا که طبقات پایین هوا ساکنه، ابر اون بالاها داره جا به جا میشه، شاید اون طبقات بالا داره باد میاد و شما حس نمی کنید. این خیلی اتفاق میفته که پایین ساکنه، بالا میبینیم ابر داره حرکت میکنه. ابری که داره بالا حرکت میکنه بر اثر باد حرکت میکنه، قسمت های بالای هوا داره حرکت میکنه، قسمت های پایین ساکنه. پس این که شما هوای پایین رو میبینید که باد درش نیست و ساکنه، نمیتونید دلیل بگیرید برای این که هوای بالا هم که محل ابر ساکنه. این اشکال جوابش اینه. در قلل جبال ابر اون بالا بالاها تکون پیدا نمیکنه، رو خود قله میگیره، حتی گاهی پایین تر از خود انسان قرار میگیره. اتفاق افتاده که شما در قسمت های بالای کوه حرکت کنید و ببینید خیس شدید. بر خود من هم اتفاق افتاده. بعد متوجه بشید که تو ابر دارید حرکت میکنید، ابر داره بخار دیگه، تو ابر دارید حرکت میکنید، خیس میشید. تمام اصلا لباس رو در میآوردیم، فشار میدیم، آب میدیم. یعنی اینطور وقتی آدم تو ابر را میره خیس میشه. خب رو قلل جبال ابر رو خود قله است، یعنی تو همون محلی که ما ایستادیم، اگر بخواد هوا جا به جا بشه همینجا جا به جا بشه دیگه، طبقات بالایی نیست، طبقات بالا موضع ابر نیست. بله اگر ابرهای زیردست میخواد متشبن بشه این احتمال هست، ولی ابری که به قلل جبال متشبن میشه، این ابرها تقریبا بالا سر ماست، یه ذره بالا سر ماست، گاهی از اوقات هم پایین پای ماست و ما توی این ابر غرقیم. خب پس این چنین ابری اگر ببینیم هوا ساکنه، بر اثر انتقال در اینجا پیدا نشده. بله اگر هر چه ازم ابر خیلی دور باشه، ما احتمال بگیم که برای انتقال آمده باشه. این فرض اول بود. احتمال اول بود که احتمالی شد باطل. احتمال دوم این بود که بخارات موجود در قله بیان بالا و تشکیل ابر بدن. اینم باطله، چون فرض اینه که درست که الان رو قله کوه مثلا برفه، اولا ممکنه قله خوش باشه، هیچ اصلا آبی اونجا نباشه که بخواد تبدیل به بخار بشه و بخارش ابر بشه. ثانیاً بر فرض که قله تر باشه، اینقدر هوا سرده، فرض ما در اونجا اینقدر هوا سرده که هیچ بخاری از این آب یا برف ریخته رو زمین متصاعد نمیشه، پس ابری هم که حاصل شده از بخار متشبه نشده. بنابراین میمونه فرض سوم، احتمال سوم که ابری که متکون شده از سرمایی که وارد هوا شده درست شده، یعنی هوا وارد سرما وارد هوا شده، هوای سرد بسته شده به صورت ابر در اومده، یعنی هوای سرد تبدیل به ذرات آب شده به صورت ابر در اومده. وقت ما میبینیم مشاهده میکنیم که چنین ابری ازش برف میباره، یعنی ابر خیالی هم نیست، مثل قوس قزح نیست، ابر واقعیه، ازش برف میباره، یعنی واقعا ذرات آب رفته بالا، واقعا ذرات آب اون بالا درست شده، اون ذرات آب تبدیل به یخ میشه بر اثر سرما به صورت برف میکنه. از اینجا میفهمیم که هوا میتواند در فرض حصول بعض شرایط سرما تبدیل به آب شود، در اینجا تبدیل به بخار یعنی آب ریز شده و به صورت ابر بالا رفته و داره به صورت یخ پایین میاد و به صورت برف پایین میاد. چیزی عاملی ما برای این آب که تبدیل به یخ میشه پیدا نمی کنیم جز این که خود هوا تبدیل به آب شده باشد. سخصبت تا چه هوا میتواند تبدیل به آب شود اگر شرایط تبدیل شدن که اون سرمایه شدید چزایی فراهم شده. صفحه 261 این صفحه نهم و استشهاد دومی که مصنف برای اثبات مدعای خودش دارد به سحاب است، سحابی که متولد است در قلل جبال دفعتن، دفعتن قید متولده، یک دفعه متولد میشه یعنی از جایی نمیاد، من سحب الهوا، من سحب الهوا سحب به معنای صافیه، اضافه شده به هوا، از قبیل اضافه موصوف به صفته، یعنی من الهواء السهل، از هوای صاف این ابر تشبه پیدا میکنه، یعنی سهل در واقع موصوف برای هوا و به ظاهر اضافه شده، از قبیل اضافه موصوف به صفته، سهل الهواء یعنی هوای سهل، از هوای سهل یعنی از هوای صاف این سحاب متولد شده دفعه. لا من انسیاق سحاب الى ذلك الموضع من موضع آخر، این دفع احتمال اوله، نه این که فکر کنی اون سحابی که در قلل جبال حاصل شده از روان شدن سحاب الى ذلك الموضع من موضع آخره، این تو نیست که از موضع آخر به این موضع سحاب روان شده باشد. ولا من انقاد بخار سعد الی، دفع احتمال دومه، و چنین نیست که بخاری منعطف شده باشد که سعد الیه، یعنی سعد به این قسمت بالای قلل و ابری درست شده باشد، انعقاد بخاری نیست، یعنی بخاری منعقد نشده و صعود نکرده که ابر از اون بخار تشکیل بشه، انسیاق صحابی هم نیست، فلا یبقا جز این که خود هوای صاف تبدیل شده باشه به ابر، یعنی هوا تبدیل شده باشه به ذرات آب. از کنی که باد نمیاد، توضیح دادم که باد نمیاد، باد ممکنه کسی اشکال کنه که در بالا باد نمیاد، اونم جواب دادم، پس فرض انسیاق صحاب مردود نیست، انقاد بخار مرسیم که چرا رد میکنه. ثم ینظر، این ثم ینظر عطف بر نام این قابل بخار سعد الهوی ها نیست، عطف بر اونه، عطف بر ولستشهاد ثانی به صحاب المتولد ثم نزول ذلك السحاب ثم تولده مره اخرى. بعد این نسخ به جای ینزل داره ثم نزول، نزول باشه هماهنگه. ببینید عبارت اینطوره: المتولد به صحاب المتولد، استشهاد ثانی به صحاب المتولد، ثم نزول ذلك السحاب ثم تولده مره اخرى. خیلی عبارت روون میشه. اما اگر ما ثم ینزل بخونیم اینطور میشه: برای استشهاد ثانی اصحاب المتولد ثم ینزل ذلك الصحاب ثم تولده مره اخرى. تولده دیگه نمیخونیم، تولده میخونیم که حتی بر ینزل بشه، فعل حتی بر فعل بشه. ثم ینزل ذلك الصحاب سلجن. کتاب ما اتفاقا ینزل داره و تولدهی داره که جور نیست. اگر ینزل باشه بر تولده باشه، اگر تولد باشه بعد اون نزول باشه. و ثم ینزل ذلک السحاب ثلجاً، بعد این سحاب نازل میشه به صورت ثلج، یعنی به صورت برف. به حیث یعود السحاب، به طوری که دو مرتبه هوا صاف میشه، ابر تموم میشه، ابر هر چی بار داره به صورت ثلج و به صورت برف میریزه پایین. وقتی که پایین تموم میشه دوباره هوا صاف میشه. ثم تولده مرتن اخرى، بعد دو مرتبه یا یولده، ثم یولده، یعنی این هوا دو مرتبه متولد می کند اون سحاب را، یا سرما متولد می کند اون سحاب را مرتبه آخر. بار دیگه دو مرتبه سحاب درست میشه، دو مرتبه برف می ریزه، هوا صاف میشه، بار سوم همینطور قضیه پیش می آید. و هو المراد به قول مصنف که گفته: و کذلک قد یکون السحاب فی قلع الجبال فیضرب السر هواها. منظورش از این کلام همین توضیحی که ما ذکر کردیم، همین استشهاد ثانی که ما توضیح دادیم. عبارت اینطور معنا میشه: و کذلک، یعنی مثل اون انایی که با یخ گدارش سرد میشود و آب در دیوارش تشکیل میشود، مثل همون قد یکون السحاب، یکونو تامست، گاهی موجود است سحری در قلل جبال، یعنی هوای صاف، هوای صاف در قلل جبال حاصله. سیز رو بسید و هواها، هست سرما میزند هوای این قلل رو، یعنی هوایی که توی این قلل هست سرما میزند و این هوای سرما زده شده تبدیل به ابر میشود. این سرما زدن مطلبی است که در فارسی هم رایجه، میگیم این میوه رو سرما زد، یا دستم مثلا چرخ میشه میگم دستم رو سرما زد. این تعبیر ابن سینان همینه: فیض رو با سر و هوا ها، یعنی سرما به اون هوا میزنه، اصطلاحا میگیم هوا رو سرما زد. بله، این قول مصنف الی قوله ثم یعود اشاره به همین استشهاد ثانی داره. و یرید مصنف به سر برد شدید، برد شدید تو سر یعنی سرمای شدید. و هوه سلقه علا ما قال صاحب اصفه ها، بردیست که ید رو بون نبات، سرمای خاصه، سرماییست که به گیاه وارد میشه و اصطلاحا میگن این گیاه رو سرما زد. حالا همون سرما اگر وارد هوایی بشه میتوان گفت اون هوا رو سرما زد. خب ابن سینا مطلبی رو نقل کرده، مطلبی رو گفته، گفته که یه همچین اتفاقی در قلل میفته و این اتفاق دلیل بر تبدل هوا به آبه. بعد در بعضی نوشته هاش نقل کرده که این اتفاق خود من هم دیدم در جبال طبرستان و در جبال خراسان. و شیخو قد حکا انهو شاهد از آلش، این اتفاقی رو که الان ما داریم نقل میکنیم اتفاقی که خودش مشاهده کرده، ادعا میکنه که من این شاهد از آله، یعنی این که هوا صاف بود و سرد بود و تبدیل به ابر شد، از ابر برف ریخت و دو مرتبه صاف شد و دو مرتبه فشار شد، اینو من دیدم در کجا؟ به جبال طبرستان و طوس و غیره، هم در کوههای مازندران دیدم، هم در کوههای طوس دیدم، هم در غیره این دوتا دیدم. بعد می فرماید حالا احتیاجی به دیدن شیخ نیست، اهل جبل نقل میکنن که ما زیاد این چیزا رو میبینیم. و قد یشاهد اهل المساکن الجبلیه امثال ذالک را کثیرن. مساکن جبلیه یعنی کسانی که توی کوه‌ها زندگی میکنن، قسمت‌های خونه هاشون تو قسمت های کوهی ساخته شده، تو جبال ساخته شده. اونها نقل میکنن که ما کثیرن این چیزا رو دیدیم. فهازا یعنی تا اینجا متنن و شرحن ازدواج اول بیان شد. یادتون هست که ما 12 ازدواج رو در عناصر قائل شدیم. 12 ازدواج، 6 برای رفت، 6 برای برگشت. حالا رفت و برگشت البته طبیعی خوبی نیست، ولی خب خواستم مطلب رو بفهمیم. 6 ازدواج برای رفت، 6 ازدواج برای برگشت، میشه 12 ازدواج. ازدواج اول ازدواج بین الماء و الهوا که 2 قسم داشت، یکی ازدواج بین هوا و آب، یکی ازدواج بین آب و هوا. ازدواج بین آب و هوا گفتیم روشنه، مصنف مطرحش نمی کنه. ازدواج بین هوا و آب رو مطرح کرده که 2 مثال و 2 نمونه براش آورده بود، ولی هر 2 ازدواج ها با هم شدن ازدواج اول. یعنی ما اون 12 ازدواج رو 2 شو که رفت و برگشته یکی حساب میکنیم و خوشی 6 ازدواج. الان ازدواج اول گفته شد، یعنی تبدلی که بین الماء و الهوا اتفاق میفته گفته شد. تبدل بین آب و زمین، بین آب و آتش، تبدل های دیگه اینا گفته نشده، اینا رو بعدن باید بعضی هاشون بگیم. فهازا بیان ازدواج الاول. فخر رازی اعتراض داره، اعتراضش رو خواجه 2 نقل میکنه، 2 اعتراض رو نقل میکنه. بعد این 2 اعتراض، اعتراض دوم رو تحلیل میکنه به 2 اعتراض، مجموعه میشه 3 اعتراض. 3 اعتراض رو من جدا توضیح میدم. بعدن خواجه 1 جواب از هر 3 اعتراض میده، جواب جدا جدا نمیده، 1 جواب از هر 3 اعتراض. اعتراض اول رو توجه کنید. اعتراض اول اینه که شما تو گفتید سرما دیواره کاسه رو سرد میکنه و هوا با دیواره کاسه تماس پیدا میکنه، در اثر تماس با این دیواره هوا هم سرد میشه و این سرما باعث میشه که هوا تبدیل به آب بشه. پس نتیجه حرف شما رو بگیریم این میشه که اگر سرمایی وارد هوا شد اون هوا تبدیل به آب میشه، منتها سرما در مثال شما از طریق دیواره کاسه وارد هوا میشه و این خصوصیتی نداره، موضوعیتی نداره که حتی از دیواره بیاد. نه، این مقدار سرما اگر وارد هوا بشه هوا رو تبدیل به آب میکنه. حالا چه این مقدار سرما از دیواره کاسه بیاد چه که دیگه، آخر حرف شما این بود، نتیجه حرفتون این بود. حالا ما بس این اشکال میکنیم، میگیم از این سرما قوی تر رو در اراضی یخزده قطب، چه قطب شما چه قطب جنوب داریم، از این سرما شدید تر داریم. پس اگر این سرما بتواند هوا رو تبدیل به آب کند، سرمای دیواره کاسه بتواند هوا رو تبدیل به آب کند، اون سرماها در مناطق یخزده زمین که مناطق قطبی است به طریق اولا باید بتواند هوا رو تبدیل به آب کند. اونجا دیگه ما باید هوای خیلی دقیقی داشته باشیم، هوا دائما تبدیل به آب بشه، دائما باید تبدیل به آب بشه. اگر وارد مرکز قطب بشید، مرکز قطب شمال یا قطب جنوب، مرکز خیلی سردتر از این اطرافه، اونجاها 6 شبه و در شب سرما بسیار شدیده، 6 هم که روزه، روزش خیلی طولانی نیست، چند ساعتیه و سرما خیلی اونجا شدیده، باید همیشه هوا تبدیل به آب بشه. این اشکال اولیش. شما شرط تبدل هوا رو سرما گرفتی، منطقه گفتیم سرما از طریق دیواره کاسه میاد، ما میگیم طریقش مهم نیست، سرما موضوعیت داره، از کجا میاد مهم نیست. خب اگر سرما رو تواند هوا رو تبدیل کنه، خب این سرما توی مناطق یخبران هست، اونجا بر هوا تبدیل بشه، این اشکال اول فقط من بخونم اشکال اول. و تر از الفاضل و شاره حل ذالک، یعنی در این ازدواج اول اونجا در شاهد اولی که در این ازدواج اول آمده اشکال میکنه، البته در شاهد دوم شما اشکال میشه، چون شما میگید هوای صاف وقتی سرمی میزنه زشت تبدیل به عد میشه، خب در قدس هم همینطوره، باید دائما تبدیل به عد بشه، دائما بباره، وقتی به هوا باقی نمونه، در طول میلیارد ها سالی که زمین داره عمر میکنه هوا شده داره اونجا میباره، خب اونجا دیگه باید خالی از هوا بشه دیگه، همه شوش آف وقتر از الفاظ و شاله عرض داره که میبره ازدوا کردن به این که تبرید الانا الى الهوا، این که دیواره انا هوا را فرد می کند، این بزرگتر از تبرید الاراض جمدی ایاهای نبا، ایاهای زمین شو هوا را می گرد، بزرگتر از فرد کردن اراضی جمدی هوا را نیست. اراضی جمدی یعنی زمین هایی که پر از یخه، یعنی قطب زمین های باز، اونها هوا را بیشتر از این جداره کاسه فرد می کند. اگر جداره کاسه هوا رو سرد کرد و نتیجهش این بود، اون زمین های یخ زده اگر هوا رو سرد کنن نتیجهش به طریق اولا باید همین باشه، چون زمین های یخ زده که از خود کاسه سرماشون بیشتره، همونطور که کاسه داره هوا رو سرد میکنه، این زمین های یخ زده دارن هوا رو سرد میکنه. فی سمین و شتاب، به خصوص در دل زمستان، حالا در تابستان هم البته اون زمین ها یخ زده سرده، سرماشون از اون کاسه که پر از یخی کمتر نیست، ولی در سمین زمستان، یعنی در دل زمستان، در وسط زمستان که دیگه به طریق اولا سرما فوق‌العاده است. خب اراضی جمدی شامل تمام زمین های یخ زده میشه، چه در قطب باشه چه در پایین قطب باشه. میگه برو بالا سر، برو تو مرکز قطب، اونجایی که خود قطبه، اونجایی که مرکز قطبه، که شیش مشبه، اونجا دیگه سرما خیلی شدید تر از اراضی جمدیه. اگه حالا در اراضی جمدیه سرما نتواند هوا رو تبدیل به آب کند، در اون مرکز قطب که دیگه باید بکنه، چون سرما خیلی شدیده. و بل فی المواد التی تخفی الشمس عنها ستة اشهر، بلکه این هم باید اتفاق بیفته در مواضعی که در اون موازه شیش ماه خورشید مخفی میشه، یعنی شیش ماه شبه، که منظورش از اون موازه موازه قطبیه. در موازه قطبی یعنی مرکز قطب شما شیش ماه خورشید نمیبینی، اونجا سرما خیلی شدید تره. این فل موازه علتی تخف شمس اطره بر فی سمین شتاله، عبارت اینطور میشه: لیسه به اعظم من تبرید الاراض الجمدیه فی سمین الشتا، یا تبرید اراضی جمدیه فی المواد التی تخفا الشمس فیها، که اراضی جمدیه در هر دو حال است، یکی در وسط زمستان داره فرض میکنه، یکی در موازعی که شمس مخفی میشه فرض میکنه، یعنی در یکی زمان رو مطرح میکنه که وسط زمستانه، در یکی مکان رو مطرح میکنه که اون جایگاه خاص قطبه، در هر دو سرما شدیده، و سرمای شدید اگر وارد هوا شد اقتضا میکنه که هوا تبدیل به آب بشه. و ذالک یقتضی انقلاب و اکثر الهواء ما عن ذالک، یعنی سرد شدن هوا از طریق این اراضی بنابر قول شما اقتضا میکنه، نه مطلقا اقتضا میکنه، این اگه قول شما تمام بشه اقتضا میکند که اکثر هوای اونجا تبدیل به آب بشه. حالا اکثر هم از باب مماشات گفتیم، بله باید همش تبدیل به آب بشه. نمیشه دیگه، مسلم اونجا رو احتمال داری رفته باشن، رفته باشن نه رفته باشن، میدونم اونجا این وضع اتفاقی نیست، احتمال رفتنشون هم هست، البته در قطب جنوب نرفتن، ولی در قطب شمال احتمال رفتنشون هست. خود علی بن سینا نرفته ولی نقل کتابی رو که رفتن شنیده. بالاخره در قطب شمال انسان های زندگی میکنن، اما در قطب جنوب که تازگی کشف شده ممکنه بگیم قبلی خبر نداشتن و انسان این زندگی نمیکنه. در قطب جنوب انسان نیست ولی در قطب شمال انسان زندگی میکنه. این اعتراض اولش. اعتراض دوم فهم. وقتی که برف میباره هوا اونچنان سرد نیست، وقتی هوا صاف میشه بعد از برف شدیداً سرد میشه. خب اگر سرمای هوا باعث انقلاب هوا به آب بشه، تا برف تمام شد و هوا سرد شد دو مرتبه باید برف جدید بیاد. باز دوباره هوا صاف بشه، سرما شدید بشه، برف جدید بیاد. دوها کردم. پس در طول زمستان باید ما همیشه برف داشته باشیم. هیچ وقت هوای بدون برف نداشته باشیم، چون تا برف تموم میشه هوا سرد میشه، وقتی سرد شد دو مرتبه به قول شما ابری متکبر میشه و باید بباره. باز در این بارش مقدار هوا معمولی میشه، دو مرتبه وقتی باری تموم شد هوا سرد میشه، ابر جدید و برف جدید باز. این نمونه دوم، اشکال دوم میشه که اگر این حرف شما تمام باشد در تمام طول زمستان باید برف ببارد، حتی در زمین‌های غیر جمدیه، حتی در مناطقی که ما زندگی می‌کنیم، در مناطقی هم که ما زندگی می‌کنیم همین وضعه. وقتی برف می‌باره هوا خیلی سرد نیست، ولی وقتی بارش برف تمام شد و هوا صاف شد از چنار رفت، هوا کامل سرد میشه. سرد شد، شرایط ابر جدید فراهم میشه، دو مرتبه باید عبر جدیدی درست بشه با قول شما و بارش برف ادامه پیدا کنه. به حال شده پس در طول فصل زمستان باید برف بباره، در حالی که تالی باطل این چنه نیست. پس مقدم هم باطله، یعنی قول شما درست نیست. اگر قول شما درست باشد این لازم نشه و این لازم رو نداریم، پس قول شما درست. این در اشکال دوم فهم. اشکال سومشون عرض میکنم، چون دوم و سوم رو خاطب با هم ذکر کرد. اشکال سوم اینه که روزی که بارون میاد هوا سرد هست ولی نه چندان، بعد از اینکه بارون تموم میشه هوا صاف میشه، سرما زیاد میشه. البته اگه بارون بهاری باشه سرمای بعدی سرمای بهاریه، بارون زمستانی باشه سرمای بعدش بارون زمستانیه، ولی بالاخره سرما هست. بعد از بارون سرما هست، هوا عوض میشه، از این حالت گرم در میاد. خب پس بعد از بارون باید دو مرتبه هوا چون سرد میشه ابری تشبان پیدا کنه، مثلا چون سرماش مثل سرمای برف نیست، بعد از بارون دو مرتبه باید ابری متشبان میشه که اون ابر دو مرتبه بارون بباره، برف نباره. اگر سرما خیلی شدید بود این عرض برف میبارید. در فرض قبلی، در اشکال قبلی گفتش که وقتی که برف قطع میشه سرما شدید میشه، به مرتبه ابری درست میشه، باید ابری درست بشه و برفی بباره. اما در بارون میگه وقتی که بارون قطع میشه هوا سرد میشه، اما سرما خیلی شدید نیست که مناسب برف باشه، سرما مناسب بارونه، لذا دو مرتبه باید ابری متکرر میشه، بارون جدید بباره و در طول فصل زمستان ما باید باران داشته باشه. اشکال اول در مورد برف بود، اشکال دوم در مورد بارانه. هر دوشون یه سلخن، هر دو اشکال یه سلخن، یزده خوادم هر دوش ما رو هم زشت میکنه. میگه بعد از هر بارشی، حالا بارش من میگم نه باران نه تعیین میکنم بارانه نه تعیین میکنم برفی، بعد از هر بارشی چه برف باشه چه باران هوا سرد میشه. پس اگر قول شما درست بشه باید دو مرتبه هوا ابر بشه و اون بارشی که میشد ادامه پیدا کنه. اگر بارش برف بود برف ادامه پیدا کند، اگر بارش باران بود باران ادامه پیدا کند. در حالی که دلوزدان خلاف این ما میبینید، ببینیم هوا ابر است و برف و بارید، بعدم صاف شد تمام شد. یا هوا ابر بود باران بارید، بعدم صاف شد و تمام شد. دیگه برف مجدد نیامد، باران مجدد نیامد. یه چند روزی مثلا فاصله میشه تا برف و بارون بعدی بیاد. از اینجا میفهمیم که اصلا شما درست نیست. یعنی سرمایه شدید باعث نشده که هوا تبدیل به آب بشه. بله، اگر باعث تبدیل میشد، همونطور که عرض کردیم، برف ادامه پیدا میکرد یا باران. و ایزن اشکال دومه که عرض کردم تحلیل به دو اشکال میشه. یک اشکال مربوط به برف، یک اشکال مربوط به بارانه. مثلا هر دو اشکال نزدیک به همند، طرحشون مثل همه، به این جهت خواجه هر دو به کنار هم میکرده. و ایزن دوکان انقلاب الهواء ماء للبروده، اگر انقلاب الهواء ماء عاملش برودت باشد، چنانکه شما گفتید، شما میگید وقتی هوا سرد میشه هوا تبدیل به آب میشه، اگر انقلاب الهواء ماء به خاطر برودت باشه، در دو جای دیگر این برودت حاصل است، پس این انقلاب باید حاصل باشد و قهرن باید برف یا باران ادامه پیدا کنه. سیف توضیح داره. بعد نزول سرد یعنی برف، یسیر الهوا ابرد من ما کان قبله، هوا سردتر از اونی که قبل از بارش برف بود می شود. هوا بعد از برف سردتر می شود از هوای حین نزول برف. یک نمونه اشکال از اشکال، یک اشکال. و یوم الصحوه ابرد من یوم المطر، روزی که صاف می شود سردتر از روزی که باران میبارد. در زمستان اینطور، روزی که باران میبارد درست آدم خیس میشه، ولی این سرما نیست. سرما گاهی از اوقات زیادتر به نظر میشه به خاطر اینکه بدن خیس میشه. ولی اگر کسی در یه جایی بایسته که بدنش خیس نشه، اون چنان سرما رو احساس نمیکنه، در حالی که در وقتی که هوا صاف و خشکه سرما بیشتر احساس میشه. فائزن یعنی بنابر این که حرف شما تمام باشد که سرما هوا رو تبدیل به آب کند، در این دو موردی که ما مثال زدیم که هوا در یه حالی سرد می شود، ازن یلزم ان یستمر و سلج، این مربوط به مورد اول، ولمتر مربوط به مورد دوم، واجب است که برف در اون مورد اول و باران در اون مورد دوم استمرار پیدا کند، همچنان برف بیاید، همچنان باران بیاید، الی ان یتغیر الفصل و الهوا، تا وقتی فصل عوض بشه، زمستان بشه بهار، هوا عوض بشه، تغییر کنه، اون وقت این برف یا باران بند بیاد. اگر قول شما حق باشه، باید در طول تابستان، در طول زمستان باید برف می‌داشتیم، یا در طول بهار مثلا باید باران می‌داشتیم، در حالی که نداریم. پس ولی این شرط شما درسته. بله دیگه، در فصل دیگه هم از بارون نهید، فقط در حال سرماست. این سه تا اعتراض فخر رازی بود بر مصنف. جواب رو توجه کنید، یک جواب از هر سه اعتراض میدید. در این سه نمونهی که شما نشان دادید و دیدید که آب تبدیل به هوا نمی شود، در این سه نمونه شرایط تبدیل رو ندارید، نایلو تبدیل می شود. شما در این سه نمونه گفتید سرمایه شدید داریم. ما نمیتونیم بگیم سرمایه شدید شرایط تبدیله، شرط تبدیله. ممکنه یه سرمایه خاصی شرط تبدیل باشه. ما در وقتی که داشتیم استدلالمون رو بیان می کردیم، سرمایه خاصی رو معین نکردیم، نگفتیم اگر این سرما حاصل شد هوا تبدیل به آب میشه. اگر سرما رو تعیین میکردیم، شما میتونید یه موضعی رو معین کنید، بگید همون سرما هست و تبدیل نیست، قول ما رو نقض کنید. ولی ما هیچ مقدار سرمایی رو شما تعیین نکردیم، تو خودمون هم نمی‌دونیم چه مقدار سرما لازمه برای اینکه آب تبدیل، برای اینکه هوا تبدیل به آب بشه. ولی می‌دونیم یه سرمایی هست، یه شرطی باید فراهم بشه، یعنی یه درجه خاصی از سرما. به تعبیرشون یه برد به حالن، سرما در یه حالی، در یه حالتی، در یه درجه باید باشد تا به تمامه تبدیل کنند. اگر ما درجه خاصی تعیین می کردیم، شما می تونستید بر ما نصب کنید اون درجه رو بیارید بگید در فلانجا اون درجه هست و تبدل می کنید، این می شد نصب. ولی ما چون درجه تعیین نکردیم، حرف ما اینطور میشه. هر جا شرایط فراهم بود تبدیل هست. حالا سرما میخواد درجه بالا باشه، میخواد درجه پایین. هر جا شرایط فراهم نبود تبدیل نیست. این تمام حرف ماست. ما نگفتیم در فلان شرایط تبدیل است، در فلان شرایط تبدیل نیست تا شما بر ما نقص کنید. ما گفتیم هر جا شرایط فراهم بود تبدیل است، هر جا شرایط فراهم نبود تبدیل نیست. خب شما اونجایی که میگه تبدیل نیست بدونید شرایط فراهم نشده، اونجایی که میگه تبدیل هست بدونید شرایط فراهم شده. پس این سه موردی که شما مثال زدید مواردی است که ولو هوا خیلی سرده ولی شرایط تبدیل فراهم نیست، لذا تبدیل نمیشه. اون مواردی که ما مثال زدیم شرایط تبدیل فراهم تبدیل میشه. و برای ما کافی است یه مورد ببینیم که شرایط فراهم بود و تبدیل حاصل شد، میتونیم وصف کنیم به تبدیل هوا به ما. و اون ازدواج اول رو که کون و فساد به اون نحوه نتیجه میگیریم. پس ما کون و فساد را از این بیان گذشته نتیجه میگیریم و هیچ نقضی هم بر ما وارد نمیشه. اون مواردی که شما کون و فساد نمیبینید بگید شرایط نیست، اون مواردی که میبینید بگید شرایط هست. دقت کنید جواب اینطوره. جواب اینه که ما در وقتی که کون و فساد یعنی تکون آب از هوا رو توضیح میدادیم، یک درجه معینی برای سرما تعیین نکردیم، مطلق گذاشتیم. پس حرف ما به این صورت تبیین میشه، حرف ما اینطوری تبیین نمیشه که در فلان درجه سرما هوا تبدیل میشود، بلکه حرف ما اینطور است هرگاه شرایط فراهم شد هوا تبدیل میشود. خب وقتی که هوا تبدیل نشد ما میگیم شرایط فراهم نشد، جا هستی به نحوه اجمال میبینیم، به نحوه اجمال میبینیم چون در دست تجربه یافتی، چون در دست تجربه یافتی به نحوه اجمال کشف کردیم که شرایطی فراهم میشه برای تبدل. اونطور ما اون شرایط رو نمیتونیم معینا تعیین کنیم و تبیین کنیم، شرایط رو معینا نمیتونیم تبیین کنیم، ولی اصلش رو میدونیم که شرایطی هست. حالا هر جا که این شرایط فراهم شد تبدیل میشه، هر جا که شرایط فراهم نشد تبدیل نمیشه. اونجایی که دیدی تبدیل نشد بدونی شرایط فراهم نشده، اینو نقض قرار ندید در اون جایی که تبدیل میشه. و جواب این است که هذا الاعتراض لیس بقادح فی قرضنا، این اعتراض سخت که تبدیل به سه نوع اعتراض شد، این قادح و مضر در قرض ما نیست. و ذالک یعنی مضر نبودنش به این جهت است که انا لم ندعی ان سبب فی ذالک ایاب رودت الهوه، ذالک یعنی انقلاب یعنی تردد. ما ادعا نمی کنیم که سبب در تردد چه نوع رودتی هوه، یعنی این سبب ادعا نمی کنیم ایاب رودت الهوه اون سبب چه رودت یعنی چه درجه از رودت اون تعیین نکردی. ولا انها یعنی رودت الا ایه شرط میان یقین تکون تکون تامه، نگفتیم برودت با چه شرطی باید باشد تا اینکه هوا تبدیل به آب شود. ولا ان المانع ایها ان ذلك ای شیء هو، نگفتیم آنچه که من میکند ایها یعنی رطوب برودت رو ان ذلك یعنی از منقلب کردن چه چیزی، بیان نکردیم که مانع چی، ادعا نکردیم مختفی چی، ادعا نکردیم شرط چی، ادعا نکردیم مانع چی. و از لم نفعه حسکل اسواب الموجه ولی الکون و الفساد فلا یلزمون النقص، وقتی ما ادعا نکردیم حسر اسوابی رو که باعث کون و فساد میشن، یعنی بیان نکردیم، تعیین نکردیم، محصور و منحصر نکردیم اسواب مبدله رو، دیگه نقضی بر ما وارد نیست. فلا یلزمون النقص، بر ما لازم نمیاد نقض به این که کون و فساد معذور شد این ده حصول برودت ما، نمیتونید بر ما نقص کنید که فلانجا برودت و ما حاصل شد و کون و فساد تحقق پیدا نکرد. چرا نمیتونید نقص کنید؟ شما یک مورد معینی که به شما نگفتیم، اگر مورد معین میگفتید شما میتونستید بگید این مورد معین در فرآیند حاصل شده نتیجه نداد. ولی شما مورد معین نگفتید معنیش اینه که داریم میگیم هر جا شرایط تبدیل حاصل شد تبدیل میشود. خب اونجایی که تبدیل نشد بدون شرایط نبوده. ولی این نمد به اینا ما ادعا کردیم امکان وجود کن و فساد رو، این امکان رو از کجا ادعا کردیم؟ ادعا کردیم به مشاهدت ما یختزی حصول هم به مختزا به مشاهده آن که اختزا میکرد حصول کن و فساد رو ما دیدیم در رضی مواضع کن و فساد این سرما اختزا شد کن و فساد رو و شرایط فراهم بود. در این موارد ادعای امکان کن و فساد کردیم فمه ما ثبت ذالک یونان شاهد ذالک یعنی انقلاب یعنی تبدل. هر وقت ثابت شد این تبدل لمن شاهده و اعتبره برای کسی که مشاهده کرده و ملاحظه کرده علم اون شخص بالجمله. بالجمله یعنی نه به تفصیل بلکه بالاجمال میداند که برای کن و فساد سببی که موجب کن و فساد میشه اما اون سبب بروده هست مثلا به حاله یعنی با یه درجه اون درجه رو نمیدونیم چه میدونیم برودت خاصی یعنی برودت به حالین که یه برودت خاصه یه برودت در درجه خاصیه اون داره موجب کن و فساد میشه. اون وقتی که ما کن و فساد رو میبینیم میفهمیم که شرایط فراهمه یعنی اون برودت به حال مایی که میتونه تبدیل کنه اون برودت حاصله. فإن حصلت البرودة اما اگر دیدیم برودتی حاصل شد ولن یحصل کن و فساد برودت بود و کن و فساد نبود حکم به عدم ذالک یعنی به عدم تبدل و به عدم انقلاب حکم میکنیم به این که انقلابی نشد تبدلی نشد اما لفقدان شرط هم چون شرط که وجود سرمایه خاصه حاصل نشده و وجود مانعه یا یه مانعی موجود است و نداشته که انقلاب حاصل بشه ولی ما نمیدونیم اون شرط چیه که مفقوده یا اون مانعی که موجود شده و نداشته کار انجام بشه چیه بلکه فقط بالجمله میدونیم این ما لفقدان شرط و وجود ما این بالجمله و این لم یعرف هما به تفصیل ولی اون من شاهد که مشاهده کرده برودت هست ولی تبدل و ندیده ولی این من شاهد لم یعرف هما به تفصیل یعنی نه اون شرط رو نه اون مانع رو هیچ کدام رو به تفصیل نمیشناسه ولی بالاجمال میدونه شرایط نبوده دل اجمال میدونه موانع بوده ولذا تبدل اتفاق نیفتاد. فإن الجهل جهل به تفصیل ذالک لا یقدح فی علمه به امکان وجوده ما اگر این شخص جاهل است به تفصیل ذالک ذالک یعنی فقدان شر و وجود مانه اگر به طور تفصیل نمیدونه شر فاقد شده و مانع وجود گرفته و نمیدونه مانع چیه و شر چیه این ندانستن ضرری در علم این شخص به امکان وجود کن و فساد نمی زند امکان ما یعنی کن و فساد به شرط مانه برش نگذنه لا یقده در علم این شخص به امکان وجود کن و فساد یعنی این شخص عالم است به این که کن و فساد موجود است ولو نداند که شرایط موجود شدن و موانع موجود شدن چیست ولو این موانع رو و شرایط رو به تفصیل نداند ولی امکان کن و فساد رو میداند زیرا در یه جاهای این کن و فساد رو یافته ولی ندونسته که اون جاها چه شرایطی فراهم شده و چه موانعی مفقود شده ولی اونجا رو کشف نکرده اما وقتی اون موارد رو یافته در موارد دیگر ولی کن و فساد رو نمیبینه و حکم میکنه به این که شرایط نیستن یا موانع هستن و نمیدونه شرایط موانع چیست ولو این چنینه ولی حکم به امکان میکنه به برکت اون مشاهداتی که در جای دیگه کرده پس ابن سینا میخواد بفهمونه به این دو نمونهی که ما ذکر کردیم کون و فساد رو بر اثر فرما اجازه میدیم ولو در موارد دیگر این نمونه ها رو ندیدیم زیرا در موارد دیگر احتمال میدیم شرط منتفیه یا مانع موجوده و نمیدونیم شرط مانع چیست ولی بالاخره میدونیم که یه مشکلی پیش آمده که این تبدل حاصل نشده و این مشکل امکان تبدل رو نفی نمیکنه. پس سرما میتواند باعث کون و فساد شود و همین برای ما کافیه.